KSWB FM, HD3, Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر که توسط دوستان خوب و عزیز ما فراهم آمده تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم تونستم با تون صحبت بکنم. من همین اولش بگم، من خیلی سعی میکنم خلاصه توضیح بدم، ولی خب اگر یکم طولانی شد همین الان عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
ممنونم. یه دختر 28 ساله هستم، از خانواده متوسط و
ببخش عزیزم، میشه خواهش کنم فقط کمی بلندتر صحبت کنی عزیز؟ مرسی.
بله بله، حتما خواهش میکنم. از خانواده متوسط اومدم، دوتا خواهر کوچکتر از خودم دارم، پدر خیلی منطقی و صبوری دارم، مادر خیلی مهربون ولی خب یکم حساس و عصبی. از بچگی مامانم همیشه مریض بود، یعنی جور که من همیشه نقش مادرم برای خواهرام بازی کردم. حالا به هر سختی های مالی و حالا
ببخش عزیزم، ببخش عزیز، فاصله سنید با دوتا خواهرها چقدره؟
خواهر دومم تقریبا میشه گفت 2 سال و خواهر سومم 5 سال.
اوکی عزیز، خب
بله. بعد خیلی سختی کشیدم، از میخوام من خیلی.
البته تو این فاصله برای که تو هم یه نفسی بکشی، وقتی مادر مریضه، وقتی که حساسه، نمیخوام حرف بد بذارم، خوب و مهربون از آب در نمیاد. ولی خب شما میگه بوده، من دیگه چی کارش کنم؟ اوکی.
بعد خیلی سخت کشیدم، ولی خب همیشه سعی کردم از نظر تحصیلی، از نظر شخصیت، حالا توی اجتماعی هر جا خیلی سرآمد باشم و خدا شکر خودم رسوندم به جایی که تو بهترین دانشگاه ایران حقوق خوندم، یه وکیل خیلی موفق شدم توی سن 25 سالگیم و تا اینکه زد به سرم که از ایران خارج بشم و ادامه تحصیل کارشناسی ارشد دکترا. توی دوران کارشناسی با آقای آشنا شدم، اونجا یه رابطه خیلی خیلی رسمی بود و بسیار آدم خوب و درستی بودم، ولی خب به خاطر اومدم به خارج از کشور بعد از 4 سال 5 سال کشمکشی که توی رابطه بود و اون همیشه اصرار میکرد به بودن با هم و من انکار، جواب منفی دادم به ایشون و همین هم توی چت با آقای آشنا شدم و ایشون کمکم کردن چون خارجی بودن، دوبار اومدن ایران، از نظر مالی کمکم کردن و من اومدم شمال اروپا برای ادامه تحصیل. الان 2 سال تقریبا من اینجا هستم به عنوان دانشجو، ولی خب بعد که اومدم اینجا یه سری واقعیت ها رو اینجا دیدم و اون آقای خارجی هم چون قصدشون ازدواج بود، من دیدم که واقعا نمیخونیم با هم دیگه و به ایشون هم جواب منفی دادم. بعد اینجا با کسی دیگه آشنا شدم، ایرانی بود، نمیدونم یه اشتباه خیلی خیلی بزرگ، چون از هیچ نظر با هم دیگه جور در نمیومد، یه آدم خیلی بددهن، بیادب، کلی فحاشی کرد، کلی من کنتک خوردم، خیلی فشار متحمل شدم، خیلی از نظر درسی زندگی همه چی افت کردم. یعنی الان واقعا نمیدونم اون دختر با استعداد خیلی پر انرژی هدفمند، نمیدونم، خیلی گم شدم.
ببین عزیز من،
و بطر از همه اینه که دارم عدای شاد بودن رو برای تمام خانوادم و کسایی که تو ایران من هنوز دارم آدم موفق میشناسن در میادن.
حالا اون موضوع مهمی است. ببین عزیز من یه جایی گیر دارم برای که تو رو بفهم. توی دختری تو ایران بزرگ شدی، رشته حقوق خوندی، یه مقدار محیط دانشکده حقوق و اصولا آگاهی و تخصص و تسلط تو به هر حال قوانین مدنی که به هر حال متبع از فقه شیعه است و ماجراهای مربوط به اون، چگونه یه آدمی از شمال اروپا آمد ایران و تو پاش را افتادی با او، یا به خاطر او، یا من نفهمیدم این چگونه رابطه ای بود و اون از کجا تصمیم به ازدواج با تو گرفته بود و بقیه ماجرا؟ اون اگر میشه ذره توضیح بده، برای که یه رابطه عجیب و غریبی است برای من، مخصوصا با توجه به اینکه تو زبان اون رو نمیدونم چقدر میدونستی یا نمیدونستی.
بله آقای دکتر، ایشون اصالتا پاکستانی بودن و ایشون اصلا مقیم انگلیس هستن. ایشون توی چت ما با هم آشنا شدیم و دوبار اومدن ایران منو دیدن و خوششون اومد و گفتن کمکت میکنم بیا اینجا، چون میخواستن با خانواده‌ام مطرح کنن. منم به ایشون علاقه‌مند شده بودم در همون حین، ولی خب اینقدر نمیدونم حول و ولای اومدن این ورو داشتم، گفتم اوکی میرم اینجا، اگر آدم درستی بود باشه ازدواج میکنم. و واقعا هم انسان درست و شریفی بود، ولی از نظر فرهنگی به شدت با هم متفاوت بودیم. اینجا اومدم رفتارها رو دیدم، دیدم که نه واقعا نمیشه یه ایرانی با یک پاکستانی، واقعا نمیتونم. من
دو تا چیزی که ایشون از شما انتظار و توقع داشت شما نمیتونستید چه بود؟
هیچ انتظاری نداشتن ایشون. آقای دکتر مسئله من بودم که نمیتونست. یعنی اومدم اینجا دیدم نه خیر، اروپا اون چیزی نیست که من میخواستم.
آخه قربونه برم پاشتی، رفتی انگلستان با یه پاکستانی، کجاش اروپا بود؟
نه آقای دکتر، من سوئد درس میخونم.
خیلی خب سوئد مونی تو به خاطر
مالی کردن که من بیام سوئد.
خب فرقی نمیکنه، ولی تو به خاطر یه پاکستانی که نه یه عیب و ایراد داره، ولی یه شرقی، یه ذره شرقی تر از ما پاشدی آمدی اروپا. بعدم به من بگو اون چیزی که تو از اون آدم درش نمیدیدی یا نمیخواستی یا دوست نداشتی چی بود؟
آی دکتر، از نظر لول اجتماعی، از نظر فرهنگ، آداب و رسوم، چون اینجا اومدن پیش من، دوبار اومدن اینجا، رفتیم بیرون، اینا دیدم نه واقعا خیلی متفاوتیم. و من خیلی برام جالب که چرا اون دوباری که اومدن ایران اینها به چشم من نیامد، که انتخاب خیلی درستری داشته باشم.
آخه شما میخواستید پرواز کنید از ایران بیاد بیرون.
بله
دیگه، به نوع هواپیما و رنگش کاری نداره. خب آخه عزیز، برای این که تو تمام عمر در حال مادر بزرگ بازی بودی و مادر بزرگ فقط آنچه رو که خیر و صلاح میگه ولی با حقیقت کاری نداره. جالب اینه که رفتی رشته خوندی، کارش با واقعیت و حقیقته، ولی تمام عمرت یاد گرفتی چگونه میشه ادا در آورد. حتی ببین تو توصیفی که راجع به مادر کردی من سخت باش مخالف بودم. بعدم نگاه کن به دختری که از پادر اومده، بعد من چطور میتونم توی خانواده پدر معقول و منطقی و مادر خوب باشم بعد یه همچین چیزی از آب بیام خونین و مالین بیرون؟ من برگردم بگم سوار اتومبیل شدم از خونه آمدم به منزل شما، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، بعد شما ببینید تمام بدن من زخم، اتومبیل من خورده، لباسای منم پاره است، حد بگم البته اینقدر سفر خوب و خوشی بود و حد نداشت و تصادفی هم نکردم. تکلیف من رو با خودت روشن کن. و اصلا داستان این آقام باز برای من عجیب و غریبه. ایشون رو تو از طریق اینترنت باشه آشنا شدی، درسته؟
بله.
ایشون پاشور از انگلستان آمد ایران تو رو ببینه؟
بله آقای دکتر، بعد از 4 ماه یا 5 ماه یعنی تماس تلفنی داشتیم با هم دیگه مرتب.
شما به چه زبونی با هم صحبت میکردی؟
به زبان انگلیسی.
خب شما چقدر انگلیسی؟
زبان تحصیلم هم اینجا انگلیسیه.
نه اینجا رو میدونم، ولی ایران چقدر شما انگلیسی میدونستی؟
من ایران، من پول نداشتم برم کلاس زبان، سلف استادی خوندم و زبانم خوب بود. زبانم خوب بود بله.
یعنی میشد به راحتی گولتون زد؟
نمیدونم، شاید بشه اسم فریب گذاشت روش، شاید خودم رو فریب دادم بیشتر آقای دکتر و همین خیلی اذیت هم میکنه.
آخه تا بال همین کاری کردی قربونه؟ من نمیدونم تا کی تو میخوای همه رو راضی کنی و خودت ناراضی، تا کی میخوای خودت آتیش بزنی تا بقیه گرمشون بشه که تازه گرمای تو هم دوست نداره. اشکال کاری حالا اگر اونا یخ زده بودن جا؟
یکی
فقط
بیدارم کنه بده اینا
همه. نه نه، دو سه کشیده حسابی میخوای، ولی تو به این راحتی ها بیدار نمیشی. خدا اینا کرده حقوق خوندی، در اولین کسی که حقشو نمیگیری خودتی. من این رو تو کشیده میخوای از موکل دفاع کنی، همه رو میفتی زندان سر از اعدام در میارن. بی خودی هم نبوده وکیل خوبی بودی. خب معلومه وکیل خوبی بودی، همه محکوم، بنابراین بسیار هم موفق در همه ای کارها، همه رو راهی زندان کردی. بیچارهایی که به تو دل بستن. حالا آمدی این آقای پاکستانی رفت، حالا این عزاعتفا رو برای چی در وردی؟ خب آمدی اروپا داری زندگی میکنی تو سوئدی که خیلی هم حالت باید خوب و خوش باشه، برای که اونجا اگر آدم کاری به هوا و سوئدیا نداشت باشه خیلی خوش میگذاره، مثل بسیاری از دوستان که اونجا کنگر خوردن و لنگر انداختند و برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیون از جمله برنامه‌ی منه که یکی دو تا رادیو پخش می‌کنن همینجوری می‌شنوه.
آقای دکتر، این رابطه که اینجا شروع کردم با اون آقای ایرانی بود، این رابطه سوم خیلی اصلا از نظر روحی خیلی مستهلک هم کرد، چون خیلی تحقیر شدم و خیلی این رابطه رو خودم کشش کردم.
نه نه، تو تحقیر نشدی. نه صبر کن، تو تحقیر نشدی، تو دنبال یه کسی می‌گشتی تنبیهت کنه پیدا کردی. تو دنبال یک کسی میگشتی که تو رو بشکنه، که تو خودت بتونی از درون این در حقیقت قاب شیشه‌ای که برای خودت درست کردی بیای بیرون. تو میخواستی یک کسی در زندان تو باز کنی، از تو یه آدمی بسازه که بودی، یا دلت میخواستی کسی باشی که بد باشی با ملاکای خودت که بتونی بیای بیرون. این آقا چند سالشه یا چند سالش بود؟ الان تو 28 سال، تو اون چند سالش عزیز؟
ایشون هم 29 ساله بودن، ایشون هم دانشجو هستن اینجا.
ایشون چه مدتی سوئده؟
یک سال قبل از من اومدن.
خیلی خوب، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون رشته فنی خوندن، الان دانشجوی سال فکر میکنم سال چهارم سال سوم کارشناسی ارشد میشن ایشون. آره یک سال قبل از من اومدن اینجا.
خب شما با
خب این رابطه کاملا به هم خورده است.
خب من اینو میدونم، اصلا برای ما مهم نیست. من خودم چی انتخاب کردی به نظر شما چرا به هم نزدیک شدید؟ به چه دلیل عزیز؟ شما از چه چیز این آدم خوشتون؟ خب همکار بود، بسیار همکار بودید، با هم آشنا شدید، چرا تبدیل شد به یه علاقه که بعدن بشه ملاقه‌ای که تو سرتون بخوره؟
من آیدتون خیلی دختر خجالتی هستم اینجا. ایشون میگفتن که نجابتی که درتون دیدم و این حجب و حیایی که دارید یه نزدیک شد. منم خیلی تنها بودم، میخواستم از فکرهای احمقانه که داشتم خیلی ناراحت بودم فرار کنم یه جورایی. گفتم شاید حالا امتحان میکنم یه رابطه خوبی باشه، ولی واقعا ظاهرشون خیلی خیلی گولزننده بود ایشون.
خب بعد از چه مدتی پی به باطن ایشون برد؟
تقریبا بعد از 2-3 ماه، یعنی رابطمون که بیشتر شد، خیلی داد و بیدادا شروع شد، خیلی بددل بودن، خیلی بددهن و فحاش بودن، دست به زن داشتن.
تو سوئد؟
بله.
اونم با یه وکی؟
بله. آقای
تو نمیخوای بری مدرک تو پس بری بودم آتو از چیش ابتدایی شروع کنی؟ کلاس هفته هم برای تو زوره، روی خط باش بذار کتک کاری رو ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگان عجمن با ما باشی.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-800-1991 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می‌گذارد. 818-678-4900.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
Thanks, Mama no Baba.
تشکر برای چی عزیزم.
All the great things you've done for us.
Now we want to help you.
عالی، تصمیم گرفتی خونه بمونی یا UCLA بری؟
شاید هم تصمیم گرفتی تویوتا رو بگیری به جای مرسدس.
No, we want to help you with important stuff, Mom.
چی کار میکنی مادر؟ I'm typing in Lily Galani for Congress.com. کجا؟ Lily Galani for Congress.com.
We have to all vote on Tuesday, June 3rd.
من نفهمیدم این چجوری به ما کمک میکنه؟
Because we can make history by electing the first Iranian American Congresswoman.
That could be me too. Someday.
Yeah, Lily Galani is paving the way for us as future leaders.
If she could do it, so can I.
Bah, bah, fikrishu boku, nazi jun.
Baba, you always told us success is inevitable when we come together.
Ma bayad hamegi roz seshanbe sevom jun ray bedim.
Yeah, together we could win.
Pesar man, rais jomhur Amerika.
This is how it starts, Dad.
Che bachehay aghali baravordam.
Tu baravordi?
I'm Lily Galani and I approve this message. This message was paid for by Lily Galani for Congress.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آره آقای دکتر، من
خط هستم. خب چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟ یا چی به ذهنت اومد که فکر کنی میخوای به من بگی یا از من سوال داری؟
آه دکتر، خیلی خیلی حس گم شدگی دارم، واقعا حس میکنم به زور خودم رو سر پا نگه داشتم. نمیدونم اون دختر هدف من، اون دختری که همیشه موفق بود، خیلی پرتلاش بود، کجا رفته؟
نه من خیلی خوشحالم سب کن دختر، خیلی خوشحالم که از هدفمندی در اومدی، چون دو سه تا هدف پیدا کردی، تیر زدی، یک کاش نمیزدی. ببین عزیز، ماجرای هدفمندی مهم نیست، ماجرای هدف درست داشتنی. و بعد ماجرای هدفمندی چیه؟ از نظر درس و کارت میخوای چیکار کنی عزیز؟
آی دکتر، نمیخوام واقعا بدون پیشتی برگردم ایران، چون قصدم برگشتم و وکالت کردن اونجاست هنوز، ولی خب نمیخوام همه چی رو رها کنم با این فضاحت برگردم.
نه، برای چی برگردی؟
خیلی به هم فشار اومده آقای دکتر،
از نظر
مالی، تنهایی، همه چی.
آخه عزیز، تو ایران تنهاتر از اینجا بودی، بعد اونجا اینقدر مشغول بودی و چپ و راست تو سرت میخورد که گیج بودی، نمیفهمیدی تنهایی. اینجاست که تو فهمیدی تنهایی. تو اونجا کجا، تو اگر اونجا مشغول بودی، درست مثل آدمی که مثلا درگیر یه حادثه بدی شده و حواسشو نمیفهمه، اسمش اینه که مشغول بوده. و ضمناً وقتی که از سر ناچاری تصمیم پشت تصمیم میگرفتی، اسمش هدفمند بودن بوده. و اینکه اون روابط عجق و جق و را میندازی، این هدفمندیته که رو دنبال اونا نیستی. خب چه بهتر. آخه ای بایرادی نداری دختر، این بازی ها چیه در آوردی؟ اصلا خنده داره. درست مثل این که تو مثلا یه بادی اومده آرایش تو، موی سرت به هم ریخته، بارون هم گرفته، مثلا لباست خیس شده، حالا یه دفعه فکر کنی خب دیگه تو ارزش اصلا زنده بودن و زیستن نداری، خب بهتره بمیری دیگه. آدمی با این لباس بی خودی و صورت ژولیده و لباس خیس و دیگه اصلا به چه دردی میخوره؟ آخه چیزی نشده.
آی دکتر، این رابطه آخری خیلی
عزیز من، میرسم به اون. چرا باز بازی مادر تو که مرض فیزیکی داشت و به مرض روانی تبدیل کردی؟ تو که از اون مریضتری، برای چی خودتو زدی به مریضی؟ اولا چه اتفاق بدی افتاده؟ رفتی توی رابطه غلط اومدی بیرون، کجا شیب داره؟ متاسفانه قطع شدی. امیدوارم بتونی ما رو بگیری، چون خط آزاد الان داریم. امیدوارم بگیری، با هم صحبت کنیم. من اصلا برخی از وقت تعجب میکنم، ما چرا فکر میکنیم اگر داریم راه میریم خوردین زمین، باید زمینگیر بشیم و یه فاجعه است؟ یعنی چرا باید به دنیا اینجوری نگاه کنیم؟ به چه مناسبت؟ یعنی این از کجا اومده که من تو زندگیم فکر بکنم یه رابطه داشتم، بعدم فهمیدم اشتباه کردم، یه رابطه بد و غلطی بوده؟ خب بوده که بوده. مثل اینکه خوشبختانه تونستی روی خط بیای. بذار بگیرم ادو میگارم. الو
آقای دکتر، من واقعا عذرخواهی میکنم، اینترنت اینجا مدام قطع میشه.
دختر هیچش احتیاج به عذرخواهی نداری. تو اینترنت رو راه انداختی؟ این اختراع تو بوده؟ تو به عمد این کار سب کن به عمد این کار رو میکنی؟ تو بدجنسی داری میکنی؟ آخه من تو تا کی میخواییم این گرفتاری ها رو برای خودمون درست کنیم؟ میدونی عزیز، اصلا در بیا از این بازی. این بازی که مادر داشته، من مریضم، تو یاد گرفتی، من بیچارم و تو یاد گرفتی، دو تا بچه‌م دادن دستت، تمام استرابای عالم رو هم تو وجود تو ریختن و در نتیجه همین و همین. یا تو هم الان گرفتی نشستی سر یه قبری که اصلا توش مرده ای نیست. به من بگو چی خراب شده؟ بعد حالا با یه لغت نمیدونم فضاحت بود چی بود، از این کلمات مغلق عجیب و غریب بکنه، با یه فضاحتی برگردی ایران. خب معلوم الان 75 میلیون مردم همینجوری منتظرن تو فرودگاه، منتظر تشریف فرمایی شما، فضاحت تو ببینی. آخه همچی دکتر بله چی گفته اصلا تو حق داری برگردی بدون که دکترا بگیری؟ این از کجا اومد؟ کی به تو این اجازه رو داده؟ بنابراین میمونی دکتراتو میگیری، تو که زبان دشکالی نداره، اومدی هم دکتراتو بگیری، معلومه بچه درس خونی هم بودی، باهوش هم هستی و همه چیزت هم درسته، برای چی ناراحتی؟ جاده سر
رابطه آخر خیلی اذیتم کرد، نمیدونم خیلی حس میکنم خودم رو تحقیر کردم با موندن با اون آدم.
تو بودی اشتباه کردی، برای که خوشحالم به اون ته خوردی، کثیف شدی، حالا از این بعد ترتمیز میای بیرون. من و تو که از اشتباه نباید بترسیم عزیز، شکست پل پیروزی بعدیه. هر کس اهل شکست نیست اصلا مرد و زن زندگی و پیشرفت نیست. اون جاده های صافی که آدم توش زمین نمیخوره که به درد نمیخوره، اون کوهنوردی که میتونه پرت بشه داره یه کار حسابی میکنه. آه این چه دنیایی برای خودت ساختی؟ برای چی رفتی؟
تو خیلی دوست دارم دوباره بلند شم، دوباره شروع کنم.
اصلا دوست نداشت باش پاشو.
من نمیدونم چطور
که چه بخوای شروع کنی؟ ببین سوالای عجیب و غریب آدم های 90 ساله رو از من نکن. تو دو تا مسئله داری، یکیش رو انجام میدی، دومیش هم میگیری تو خونه میشینی. میخوام لغت بد بگم، اولیش درس تو میخونی، دوم بیخوری دنبال رابطه تشریف شما نبری. هیچ، میخوای با آدما دوست باشی، سطحی، گذرا، در حدی که راضی، خوشحالی از رابطه، در حدی که تو دوست داری لذت میبری و همین. برای چی هی میری توی رستوران غذا میخوری بعد میخوای رستوران رو بخری؟
ترس از تنها موندن آقای
دوست. خب میمونی دیگه، بدی، بیهوشی، زشتی، بیسوادی. خب میمونه آدم، نه حق داری، نه این تا آخر عم تنهایی بد چیزیه. این که داستانایی درست میکنی خندار، این آدمایی که از درد مینالن، اونم درد بی خودی، مثل که من از درد زایمان بنالم. کی میخوای دست از این بازی برداری؟ مادر تو بازی بیماری رو داشت، تموم شد. تو فقط یه بازی بلدی، خودتو بزنی به مریضی که بتونی یه ذره آروم بگیری، و وقتی خودتو زدی به مریضی ناچار باید بزنی به ضعف، و وقتی زدی به ضعف ناچار اجازه میدی دیگران روی تو اعمال قدرت کنن. از نظر علمی میگن هر کسی که روی پشتش بنویسه لطفاً سوار شوید دولا بشه، بالاخره دیر یا زود یه دمی میپرن روی سوارش میشن. اصلا تو چیزی نیست، تو رابطه رو بگذار کنار، من میخوام مشکل تو چیه. تنهایی یعنی چی؟ چهار تا دوست دختر پیدا کن، چهار تا دوست پسر در حد یه دوستی پیدا کن، تو دانشکده وسط ایرونی. کدوم شهر هستی در سوئد؟
لندن میخونم آقای دکتر.
نزدیک کجاست؟ من باید اون را چرا نمیشناسم. نزدیک کدوم شهره؟
لند، مالمو،
استکهلم. آقای اون وری شما. اوکی، من مالمو بودم ولی اون شهران. من البته استکهلم، 28 29 هم استکهلم، 27 هم تو استو هست.
واقعا خیلی دوست دارم وقت بکنم، حتما.
یعنی شما اینقدر دارم. شما اینقدر آدم مهمی، آدم مثلا باید از سکرتیرت وقت بگیره؟ من برگردم بگم خیلی دوست دارم ولی وقت بکنم. مثلا چی کار داری میکنی؟ جراحی میکنی؟
فعلا که خیلی واقعا زندگیم بیهوده است آقای دکتر. نه واقعا
زندگی چش بیهوده است؟ این مسخره بازی آدم های مریض رو برای چی در آوردی؟ زندگی بیهوده است یعنی چی؟ به من بگو الان اگر یکی بخواد زندگی تو رو باهوده کنه چی کار باید بکنه؟ و اگر یه دختری
این همون ترک موفقیت خودم،
درس تو شروع کن بخور. تو الان این بازی که در آوردی مثل آدمیست که چشمشو بسته، خب نمیتونه کتاب بخونه. هر وقت خواستی چشمتو باز کن، هر وقت یه چراغی افتاد شروع کن درس تو بخون. مشکلی نداری تو برای خوندن درس؟ برای درسیست که میخوای باش زندگی کنی و کار بکنی، بایدم خوب بخونی. چیز عجیب و غریبی هم نیست درس خوندن برای آدمی که کار واجب ضروری دیگه نداره، که مثلا این نشستن کتاب خوندنم حالا این شد یه فاجعه. مثل که الان مثلا یه کسی به من یه جلد کتاب بده بگه امشب بخون، یا او مای گاد من بیچاره بدبخت چه خاکی سرم کنم امشب باید کتاب بخونم. آخرینم شد حرف. پس چرا مردم تو اون کشوری که هستی، مردم تو اتوبوس و اینور اونور نشستن دارن کتاب بخونن، همه بدبختن؟ ببین عزیز، اصلا نگاه چقدر عجیب و غریب شده. تو تبدیل به چی شدی بابا؟
همه آقای دکتر، برای خودم اصلا خودم نمیشناسم. نمیدونم تو این دو سال چه بلایی به سر من اومده.
هیچ بلایی به سر، باز رفتی سراغ او؟ هیچ بلایی به سرت نیومده؟ یه مقدار تجربیات الکی، لغت بعدی هم میخوام بگم، خرکی کردی حالا در اومدی هست؟ خب کردی کرد. اصلا فکر کنی چی خراب شده؟ هیچی، یه مقدار خاطرات و اتفاقاتیست که خوب نبوده یا پایان خوب و خوشی نداشت. خب نداشته که نداشته، مگر آدم تو دنیایی که آمده این دنیا رو بر اساس لذت و شادی و رشد و پیشرفت ساخته. اینجوری دنیا اقلن تا 30-40 میلیارد آدمی که در طول تاریخ بودن بیش از نیمیشون از گرسنگی مردن. حالا یه دفعه این دنیا اینقدر قشنگ و زیباست که همه دارن و تو نداری عزیز. ببین چه بازی در آوردی، اصلا هیچ معنایی نداره این حرفا. برای اصلا دنیا همینقدر بد و مزخرف است که هست، مال تو هست، میخوای خوبش بکنی میتونی، ولی تو زندگی تو همیشه با یه جمله روبروی، نمیدونم نمیتونم، مگر اینکه یه چیز مشخصی مثل درس باشه بذارن جلوت، کم کم باور کنی میدونی و میتونی، ولی هر چیز دیگه که یه ذره ابهام داشته باشه نمیدونم نمیتونم. اینم از مادر بزرگوار یاد گرفتی، با دو تا بچه‌ای بودی بسیار آشناست عزیز. در خانواده‌ای که پدر یا مادر بیمارن، بچه‌ها فقط یه نقش رو یاد میگیرن، بیماری رو. به تو دقیقا داری رول بیمار و قربانی رو بازی میکنی که خارج از اداره و کنترلت هم هست.
بله.
چی؟ هیچ دو نشده، هیچ چی نشده عزیز. من اگر بتونم دو سال گذشته تو رو پاک پاک کنم فرقی نمیکنه، فقط یه مقدار از آگاهی و دانایی و توانایی و وسعت نظر تو ازت گرفتم. نتیجهش در اون شرایطی که بودی دردآور بوده، رنجآور بوده، اونو میپذیرم، ولی به قول ابراهام مزلو یه دردی، یه رنجی که منو نابود نکنه از من آدم بهتر و برتر یا قوی تری میسازه.
بله.
برای چه اصلا این بازی رو در بود؟ تو الان قرار درس بخونی؟ لطفاً مردم بیچاره رو هم گرفتار نکن. مردم بدبخت و علاخون ولاخون نکن. پاکستانی بیچاره رو از انگلستان به ایران نکش. بعدم دلت خوش باشه که مثلا چه شکار عجیب و غریبی در انگلستان کرد. بعدم تازه وقتی با من میای روی خط میگی بعد بیاد یه اروپایی، منم خب باورم شد این اروپایی چه که از اروپا اومده ایران، بعد فهمیدم آدم پاکستان. نه نگفتی اولش، ولی میگفتی یه پاکستانی در انگلستان، من میفهمیدم.
بله نه، مبهم توضیح
ندادی. معلومه که مبهم و ناقص بود.
بله حق با شما ساید دوزه، با خیلی روزا تماس میگیره و من سرزنش میکنه، میگه که زندگی منو نابود کردی، چرا با من ازدواج نمیکنی؟ همین آقای پاکستانی.
خب اون دوگه یه درجه از تو خلتره، تو از جانب من بهش بگو که اگر دلش خواد من تلفن کنه تا بهش بگم نزدیک این دختر نشو، هی میخوای بدبخت و بیچاره بشی برو جلو.
آقای دوزه اونقدر من بد نیست.
برای اولین بار یه حرف مثبت و خوبی هم راجع به خودت زدی. بالاخره در اومدی از این قالب. بس دختر، این من ضعیفم و من بدبختم و من میشم، پاشو این 40 سال گدایی بسته، 28 سال گدایی بسته، رو پاد بیس، همینه که هستی. هر کی میخواد قبول کنه، نمیخوادم بره دنبال کارش. اصلا بسخره است عزیز، من اصلا خندم میگیره که آدم به خاطر این چیزا بیفته. ما زمین میخوریم، ولی زمینگیر که قرار نیست بشیم عزیز. بنابراین دختر متوسطی باشو، چون دو فعلا دختر بدی هستی، به این زودی هم خوب نمیشه. دختر متوسطی باش، درسات هم بخون ذره ذره، از خودت هم انتظار و توقع زیادی نداشت باش. هر وقت هم دلت خواست درس نخون، هر وقت هم دلت خواست خوب و خوش باش، از زندگی لذت ببر، هیچ طور هم نمیشه. 60 سال هنوز جلوی تو زندگی که میتونی خوب زندگی کنی. برای چی چسبیدی به 2 سال در اروپا؟ به تازه 26 سال قبلت هم خبری نبوده.
بله.
بنابراین مواظب خودت باش.
خیلی ممنون. خیلی ممنونم آقای دکتر، موفق باشی.
تو موفق باشی دختر.
متشکرم.
مواظب خودت باش. بای عزیز.
خدا.
خدا. شنگ و نجبند با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2-5 بعد از ظهر و 6-9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی‌های لازم درباره موضوع و آدرس کنفرانس ها را به دست آورید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در اروپا میرسونم که چون سفر دریایی یا کروزی از شنبه 28 جون از لندن یا شهری نزدیک لندن ساوت امپتون خواهیم داشت و دیدار از 7 شهر در اسپانیا و پرتغال و در حقیقت تنگه جبل طارق به مدت 14 شب و 14 روز تا 12 جولای خواهیم داشت. من هم از این فرصت استفاده کردم و 14 کنفرانس در شهرهای اروپا دارم. جمعه 27 جون در اسلو در دانشگاه دو کنفرانس دارم، شنبه و یک شنبه در استکهلم 28 و 29 4 کنفرانس، شنبه 5 جولای در دانشگاه کلن دو کنفرانس، یک شنبه 6 جولای در دانشگاه فرانکفورت دو کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای در دانشگاه لندن 4 کنفرانس دارم. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید یا میتونید از طریق kudum.com کارت ورودی رو برای هر کدوم از این کنفرانس ها از قبل تهیه بفرمایید. بنابراین من در حالی که 14 شب در کشتی باید باشم، 4 شبش رو احتمالاً نخواهم بود و از کشتی به اصطلاح پیاده و سوار میشم تا بتونم به این کنفرانس ها هم برسم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من برای خواهرم خیلی ممنونم. من برای خواهرم باهاتون تماس گرفتم آقای دکتر، راجع به مشکلی که داره ازتون یه سری سوال بپرسم.
شما چند سالتونه خودتون؟
من خودم 31 سالمه، خواهرم 30 سالش. آقای دکتر
خواهر و برادر دیگری داری؟
نه خواهر برادر دیگری نداری.
شما وکالتی از جانب ایشون داری؟
راستش نه آقای دکتر. من البته میدونم شما دوست ندارید که کسی به جای دیگری زنگ بزنه، ولی راستش مشکل به یه جایی رسیده که من یه مقدار احساس خطر میکنم و راستش تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم. یعنی بهترین چاره‌ای که دیدم این بود که به شما زنگ بزنم، چون میدونم خودش اصلا متوجه نیست و اصلا خودشو بیمار قبول نداره.
چه خبره؟ شما چی میبینید؟
والا راستش آقای دکتر اول اینو بگم که خواهرم دندون پزشکی خونده، به صورت پاره وقت هم کار میکنه، متأهله، یه سال عقد کرده و حدود یک ماه هست که الان با شوهرش هیچ رابطه‌ای نداره.
یعنی چی هیچ رابطه‌ای نداره؟ نه هیچ رابطه‌ای نداره یعنی چی عزیز؟
یعنی کاملا اینا قطع رابطه کردن، یعنی هیچ تماس ندارن.
یعنی اصلا جدا شدن یا قبل اصلا با هم نبوده؟
نه زیر یه سقف زندگی نکردن، عقد کردن آقای دکتر. فقط
چرا علت اختلافشون چی بوده؟
راستش آقای دکتر من صحبت کردم با شوهرش و من گفت راستش رو بخوای من دیگه بریدم و دیگه نمیکشم، دیگه جوری توی رابطه داره با من رفتار میشه انگار که من اصلا نباید وجود داشته باشم و هرچی هست واسه خواهر تو باید باشه، یعنی من باید فقط به اون برسم.
دوست
سوال. ولی بخواهم من کاملا قبول دارم حرفش رو.
نه سب کن.
خودم هم به همینجا رسیده بودم گاهی تو رابطه با خواهرم.
سب کن.
نه
سب کن. همسر خواهرتون چند سالشونه؟
همسر خواهرم 31 سالش. یه سال از خواهرم بزرگتره.
چه مدتی اینا با هم آشنا بودن که تصمیم به عقد گرفتن؟
اینا یک سال حدودا با هم، یک سال شاید کمتر، مثلا حدود 9 ماه با هم دوست بودن، بعد تصمیم گرفتن با هم عقد کردن. الان حدود یک سال هم هست که با هم عقد کردم.
خب حالا خواهر شما سه تا چیز بد و منفیش چی عزیز؟
والا آقای دکتر من از وقتی که یادم، خواهر من خیلی آدم پرخاشگر عصبانی بود و مدام از دنیا و از همه ناراضی بود، یعنی به محض اینکه یک حرفی مخالف میل این بود زده میشد، اون کسی که حرف زده بود له میکرد و دیگه اصلا انگار یه چیه پرده ای جلو چشم اینو میگیره، یعنی تا جایی که میتونه داد و بیداد میکنه، تا جایی که میتونه طرف مقابلش رو له میکنه. و البته من اینم به شما بگم که 5 سال پیش دوچاری بیماری شد به نام لوپوس و این نمیتونست اینو حتی قبول بکنه و به جایی رسید که خیلی پناه خورد به یوگا و مدیتیشن و مسیحیت و دوچار یه توهمی شد آقای دکتر، طوری که مثلا میگفت من دارم الان مسیح حالا اینجا جلو چشمم میبینم، شما ها هیچ چی نمیفهمین، اونی که میفهمه فقط منم. و ما اینو بالاخره با هزار بدبختی بردمش پیش یه روانپزشکی که تشخیص مانیک دپرشن داد براش. الانم حدودا فکر کنم 3 تا قرص در روز میخوره، خیلی بهتر شده، ولی هنوز هم همون حالت ها رو داره، یعنی نمیشه یه حرفی مخالف میلش بشه.
اون وقت کجا زندگی میکنن عزیز؟
من خودم از کانادا زنگ میزنم، خواهرم تو ایران زندگی میکنه.
خب حالا فکر میکنید که هر کدوم از اینا میخوان چه کنن؟ بعد ببینید عزیز، اگر ایشون یک منیک دپرشن داره، افسردگی یا شیدای سرخوشی، اگر برای دکتر رفته و دوا میخوره، حداقل یه اقدام فوق العاده مهم و اساسی رو هم برای رفتن دکتر هم خوردن دوا برداشته. ولی کار منیک دپرشن در این حال هم احتیاج به روان درمانی داره، دارو درمانی نقش فوق العاده مهمی رو داره، مخصوصا برای این بیماری، اما کافی نیست. خب اینو میدونیم. حالا موضوعی که شما به خاطر اون یا نگرانید یا لطف که من تلفن کردید، دلیلتون یا موضوع چه هست عزیز؟
راستش های دکتر، خواهرم پیش روانشناس هم میرفت، یعنی اول قبول نمیکرد که مثلا بره. من خودم شروع کردم، چون خود منم احساس میکردم یه مقدار مانیک دپرشن دارم. من خودم چی خانم روانشناسی قبل از اینکه بیام کانادا میرفتم، خیلی برای موثر بود. این خانم تلاش میکرد، میگفت لمبیک مغز رو یه مقدار من غیر فعال میکنم، حالا از طرق مختلف، برای من خیلی مفید بود. من حالا کم کم خواهرم راضی کردم پیش اون میرفت که مثلا با قول معروف یه جوری بشاره کردم مثلا میتونی محفظ تر بشی تو زندگی. این میرفت پیش اون خانم دکتر، مؤثر بود، ولی راستش به نظرم زیاد تأثیری نداره، یعنی تقریبا همون جوریه که بود، خیلی کم تأثیر کرده.
شما من بگید نه سرکنی سال اولی شما این داستان لیمبیک سیستم شما رو غیر فعال یا هرچی بکنن چجوری این کارو میکردن؟
ولی مثلا چه حرفی که به من زدن این که کارا رو یه مقدار مثلا به تأخیر بنداز، مثلا یه کاری که خیلی توش عجله داری یه مقدار توش صبر کن، یه کار دیگر انجام بده، بعد برو سراغ این کار. مثلا این کار رو من چند بار تکرار کردم، فکر میکنم خیلی مؤثر بود.
اوکی.
یا مثلا یه روش هایی برای اینکه راحت تر آدم بخوابه، یعنی از این طریق.
خب اونا راه و روش هاییست که زمینه علمی داره و اگر به درستی آموخته بشه و انجام بشه خب کار میکنه. ولی خب آخه ببین عزیز، دایره این نوع موضوع ها محدوده. دگرگونی هایی که از نظر بیوشیمیایی برای یه آدم دو قطبی پیدا میشه، برخ از وقت اینقدر سخت و سنگینه که به این راحتی ها نمیشه باش برخورد کرد. ضمناً شما حرفایی که راجع به خواهر زدید موضوع یه ذره جدیتره، یعنی حالت شیدایی یا افسردگیشون به جایی میرسه که توهمات و تصورات عجیب و غریب دارن، یا اگر واقعا وقتی که میگن یه چیزی دیدم دستشون این است که واقعا دیدن، که خب این هالوسینیشن و هذیانه دیگه، این اوج بیماری عزیز. یعنی اونجا ما با یه بیمار کامل روبرو هستیم که ارتباطشو با واقعیت از دست داده. و خب اگر چنینه، اونو با خودتون که مثلا از طریق مقدار تمرین‌های عملی میتونستی تا حدودی اختیار خودتونو به دست بگیرید، یکی ندونه. این درست مثل یه تصادف یه آدمی است که ذره از اتومبیل اومده بیرون، دست و پاش درد میکنه یا به اصطلاح مثلا میشله، تا یه آدمی که پاش از دست رفته. میدونید میخوام بگم ماجرا یه مقدار جدیتر از این است. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ موضوع مسئله‌ای که به خاطر اون لطفه تلفن کردید چیه؟
من راستش خواستم از چه روش درمانی باید استفاده بشه که مؤثر باشه واسه خواهر من، و اینکه اصلا ما چجوری به این حالی کنیم که تو باید برای این موضوع بری پیش روانشناس. چون پیش روانشناس هم میره، به نظر من نمیگه که من مشکل دارم، میگه که من چجوری بتونم اطرافیانم رو که مشکل دارن حل بکنم.
اصلا مهم نیست چی میگه. نه ببینید عزیز، اولا ما دو تا راه که برای این جور کارا بیشتر به عنوان کار اصلی و اساسی نداریم، یکی دارو درمانی، یکی روان درمان. پس دارو را اگر ایشون بخورن و درست باشه و راست بگن، چون برخی از وقت آدمای منیک دپرشن نمیخورن، و اگر هم بگن دروغ میگن. حالا ولی اگر میخورن، راه روان درمانی اصلا مهم نیست. شما چی میگید؟ شما حلو یه نفر که کمی آشنا و آگاه هست برید، هر چی دلتون میخواد بگید، اصلا راجع به هوا بگید، راجع به غذا بگید، میشه مسائل و مشکلات شما رو فهمید. بنابراین این که بره پلوی دکتر مادام که به اندازه کافی بره، نه که یه جلسه بره بیاد بیرون و راجبه شما حرف بزنه و بدیه شما حرف بزنه، آدم میتونه بفهمه چه خبره. احتیاج درست بس که شما وقتی شروع کردید حرف زدن، من میفهمم ایرانی هستید و مثلا توانایی شما در زبان چقدره، یا سطح فهم و شعور و آگاهی شما راجبه هر موضوعی. به صحبت پی چند روز است، به همین جهت که من و شما میریم امتحان میدیم، میگن قبول شدی یا نشدی. در این مهم نیست که اون وقتی میره پد دکتر چی میگه، اگر دکتر دکتر باشه که فرقی نمیکنه. به علاوه اون باید سوالای اصولی و اساسیش اون زمانی که لازم بود به گونه‌ای که فکر میکنه مفید است و بهترین پاسخ رو میتونه بگیره و او رو با واقعیات و حقایق روبرو آشنا کنه، خب میپرسه. مثلا مهم نیست. من خیلی از اوقات دوستان آمدن مثلا به دلایلی همجور دروغ گفتن، خب گفتن، و این بس ها برخی از اوقات با 4 تا سوال متوجه شدن هفته بعد یا ممکن 2 جلسه بعد اومدن گفتن که من خواستم بگم که روز اول راجع به موضوع دروغ گفتم. من خب گفتی. حتی اگر از من میپرسن بهش میگفتم اونجا رو دروغ گفتی. برای که اصلا اونها مهم نیست که میره اونجا چی میگه، مهم اینه که دکتری باشه بتونه کمکش کنه. ولی ببین عزیز، اشکال کار منه که پرشن 2 چیزه. یکی این که معمولا آدما به صورت کامل و جدی دنبال معالجه نمیرن. دومین اشکال اینه که برخی از اوقات این بیماری سخت و سنگینه و تغییرات بیوشیمیایی مغز آنچنان است که یه دیر رو به اینجا رسونده که برخی از اوقات از این انواع منیک دیپرشن به این راحتی اصلا معالجه نمیشن و فقط شاید بشه کنترلشون. بنابراین شما با یه موضوع و موردی روبرو نیستید که آدم بره خوب بشه بیاد بیرون. یعنی این مطلبی است که باید تو زمینه منیک دیپرشن دونست. به همین جاست که منیک دیپرشن در حالت شدیدش یه بیماری سرسخت لجبازی است که آدم رو رها نمی‌کنه و درست مثل یه رانندگی است که همیشه باید مواظب بود و الا با یه خطا آدم میتونه کار دست خودش بده. اینه که شما تنها کاری که میکنید عزیز این است که بفرستش بره دکتر. خاطرتون آسوده باشه، هر نیرو و توانی که دارید به کار بگیرید که بهترین روانشناس رو برای ایشون انتخاب کنید یا کمکش کنید پیدا کنه و اونجا بره. چون این موارد موارد تخصصیه، نه اینکه بخوام بگم همه نمیدونن، همه میدونن ولی نه اون اندازه که بتونن یه کمک مفید و مؤثر بکنن. اونم وقتی در ایرانه، من متاسفانه یه گرفتاریم در خصوص دوستانی که در ایران هستن این است که برخ از وقت بار احساسی و عاطفی ولی بدتر از اون بار عقیدتی مانع از این میشه که اصلا بدونن چه خبره، بفهمن چه خبره و در نتیجه بتونن در یه موردی که کاملا واقعی است کمکی واقعی به اون آدم بکنه و بنابراین مشکل و بیماری بدتر میشه که بهترم نمیشه.
درست. آقای دکتر شما، من میتونم ازتون، چون من خیلی سرچ کردم، چون واقعا سخت روانشناس خوب پیدا کردن تو ایران، درست میگین، و اینجوری که شما تشخیص میدین واسش من فکر کنم، حالا نمیخوام قلف کنم ولی کمتر کس اینجوری مستقیم میره سر اصل مطلب. واسه من خیلی برام سخته که روانشناس اونجا پیدا کنم. میخواستم همین دوتایی که من پیدا کردم، البته پشت تلفن نمیگم، امکانش هست پشت خط بهتون بگم ببینید
من ببینید عزیز. نه من حالا اونو حرفی ندارم، پشت خط نم با شما صحبت کنم انقدر که پیام ها بیاد. اشکال کار اینه که من 37 سال ایران نبودم عزیز، ولی مطمئنم نه ده ها بلکه صد ها نفر روانشناس خوب تو ایران هستن. کسانی رو باید انتخاب کرد که تحصیلاتشون از محیط های علمی و معمولا خارج از ایران، نمیخوام بگم داخل ایران اشکال داره، نه، ولی بیشتر اونجا. و دومین مسئله ای که هست این است که آدم بدونه با یه آدمی است که برخورد واقعی عقلی علمی منطقی با موضوع داره. یه مرتبه اگر خدا بخواد و انشالله و ماشالله تو کارش نیست، چون اون معمولا با اون آدم به جایی نمیرسه. به هر حال من شما رو روی خط خواهم داشت، باهاتون صحبت بکنم ببینم اگر اون دوستان رو میشناسم معرفی کنم. به هر حال
من فقط میتونم بدونم در رابطه با شوهرش ما الان باید چیکار بکنم.
هیچی. اینقدر
قضیه پیچیده است که من نمیدونم مادر پدرم نمیدونم.
آخه عزیزم هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، اون دوتا هستن. بیاد فرض رو بر این بگیریم که خواهر شما منیک دیپرشن شدید داره، بیا فرض رو بر این بگیریم که میره تو زمینای ایلوژن و هالوسینیشن، هیچ کس باش نمیدونه باید چیکار بکنه و اصلا به درد هیچ کس نمی، به درد هیچ کس، نه برای همسری، نه برای پدری و مادر. حالا شما برای چی میخواید شوهرش بده؟ تازه با شوهر و زن خرابتر خرابتر میشه اگر بچه بیاد که اصلا پاشیده. برای چی اصرار دارید برای شوهر داریش؟ اگر ایشون منیک دیپرشن شدید داره ازدواج برای چی میخواید؟ تا زمانی که معالجه نشده یا کاملا اون رو در اختیار کنترل نگرفته ازدواج یعنی چی عزیز؟ متاسفانه ما در ایران هنوز یه دمون باورمون این است که ازدواج هدفه، باید به هر هزینه به هر قیمتی اون انجام. روی خط باشید ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و لجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری‌ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ آقای دکتر، یک سوال در مورد دختر 10 سالم داشتم ازتون.
بفرمایید.
من با دخترم دوتایی زندگی میکنیم. وقتی دخترم 6 ماهش بود، من همسرمو بر اثر بیماری کانسر از دست دادم، بعد دیگه دخترم خودم بزرگش کردم.
بعد شما چند سالتون عزیز؟
من خودم 39 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟
از انگلیس.
چه مدتی از انگلستان تشریف داری؟
من 12 ساله که انگلیس زندگی میکنم.
همسرتون قبلا در انگلستان بود؟
بله.
ایشون چند سالشون بود اگر زنده می بودن؟
ایشون اگر زنده می بودن 46.
شما از قبل راجع بیماریشون نمی دونستی؟
نه، اتفاقی بود، نه دیگه لوکمیا بود. بعد از اینکه آشنا شدیم و با هم ازدواج کردیم، در عرض 6 ماه یا 7 ماه مریضیشون خیلی پیشرفت کرد و بعد سریع فوت شدن.
بسیار متاسفم. جان میگفتم.
بعد من با دخترم اینجا موندیم و با هم دیگه زندگی کردیم. بعد دخترم با توجه به فرمایشات شما همیشه دنیاش واقعا پر از دوست و آشنا و همیشه سرشو گرم کردم، همیشه من انرژی گذاشتم، به خاطر اینکه همه بچه و تقریبا خواهر برادر دارن، ما هستیم که بیشتر به مردم احتیاج داریم، میبرمشون میارمشون، بچه ها رو خیلی وقت میذاشتم براشون. اخیرا یه مقدار برنامه کاری خودم خیلی پر شده، یه خود ارتباطاتمون با دوستامون کمتر شده. بعد دخترم تو خونه خیلی با دوستاش که هست خیلی پر انرژی و خوشحال، حرف زدنش، بازی کردنش، خیلی خیلی بچه با انرژی و خوشحالی هستش، خیلی هم تو دوستاش محبوبه. ولی وقتی تو خونه تنهاست خیلی آقای دکتر ساکته. من مثلا آهنگ میذارم، میگم بیا با هم برقصیم، ورزش کنیم، یا اگه تو آشپزخونه کاری دارم صداش میکنم، میگم بیا بهم کمک کن، فقط با یه بله و نه جوابمو میده. دوست داره بره بیشتر کتاب بخونه یا با عروسکش بازی کنه. خیلی ساکته تو خونه. بعد این خود من نگران میکنه، دوست دارم مثلا بیشتر با من اینولو بشه تو کارا. اینقدر ساکت بودنش وقتی خودمون دوتا هستیم یه خود منو نگران میکنه، نمیدونم چجوری از این توی خود بودن یه خود بیارمش بیرون.
آخه ببینید عزیز، شما درست است که کار بسیار درستی کردید که در حدی که براتون ممکن بوده با دوستانش قرار دادید. این تنها کار مهمی است که باید کرد. کارای دوم اهمیت اینجوری نداره، ولی معناش نیست که همه جای خالی پدر و خواهر و برادر و یه زندگی پر تحرکی رو پر میکنه. بنابراین اون که اون گونه که شما گفتی دختر 10 ساله است، مقدار کتاب میخونه، برای که غالب اوقات فکر میکنه اگر بفهمه متوجه میشه که چه خبره. بنابراین یه علاقه برای دانستن داره، ضمناً خب چیزیست که همگان اون رو تایید میکنه. و دوم میره سراغ عروسک بازیش برای اینکه میخواد با تخیلش زندگی کنه، برای که به هر حال بچه تک هر اندازم زندگیشو دیگران پر کنن، به هر حال شب خواهر و برادر دور برش نیست، صبحم که چشمشو باز میکنه احتمالاً غیر از شما کسی نیست، و اینا همچنان جای خالی رو برای او مشخص میکنه. ضمناً این بچه‌ها همیشه نوع ایدئال مثلا پدر یا خواهر و برادر رو به خاطر میارن و در نتیجه احساس شدید محرومیت و به نوعی تنهایی میکنه. این است که به دامن خیال پناه میبره. ضمناً یه دختری است که کم کم تو این سن و سال باید بتونه مقدار خودشو کشف کنه، ذره ذره از حالات دوگانه خودش با خبر میشه، نمیدونه با این چی کار کنه، پس باید خودشو مشغول کنه یا با کتاب که حواسش رو یه جوری پرت میکنه، هم با یا تخیل از عروسک بازی که یه جور دیگه است. بنابراین در حالی که میشه گفت خیلی خوب نیست، ولی اونقدر هم بد نیست، و بعدم با توجه به شرایط شما هیچ عیبی نداره. یعنی اینا یه مقدار واقعیت است باید بپذیرید. نتیجتا فقط شرایط رو به شما یه جوری تحمیل میکنه که با وجود گرفتاری و کار شما باید یه راهی پیدا کنید یا حتی اطمینانی بکنید به بقیه پدر و مادرها که امیدوارم شایسته اون اعتماد و اطمینان باشن، و بگذارید با اونا و کنار بچه های اونا باشه در حالی که خود شما نیستی. و اگرم تو این مدت به هر حال شما کار و کوششی کردید، اگر کمی اونا قدردان و قدرشناس باشن جبران میکنن. بعد و حتی ممکنه پدر مادرها خیلی راحت و راضی نباشن، ولی بچه ها اگر فرزند شما رو دوست نزدیک و صمیمی خودشون میبینن، اونا هستن که یه تلاشی میکنند و میتونن با هم باشن. نتیجتا یه مقداری قبول ضرر کنید، قبول خطر کنید و بگذاریدش که همچنان بیشتر اوقات که ممکنه با دیگران باشه، ولی اگر هیچ کاری نمیتونید بکنین، خب همینه که هست. و بعدم به هر حال فرزند شما امکان نداره همون کسی بشه که اگر پدری داشت و خواهر برادری داشت میشد، حتما یه کسی دیگری میشه. و غالب اوقات هم اینا با خودش بیشترش که جنبه‌های بد و منفی داره، اونم میشناسیم، جنبه‌های مثبت هم داره، ولی در زمینه‌های محدودی که باش آشنا هستیم. ولی به هر حال همینه که هست عزیز. یعنی همطور که شما اونجا به نوعی مهاجری تو غریبه و به یه جای دیگه تعلق دارید، ولی فعلا از خوب یا بد حادثه اونجا گیر افتادید و آمدید، خب اون رو باید قبول کنید و تحمل کنید، ولی بی خودی خودتون نگران نکنید، بلکه همچنان باز به دنبال راه حلی بگردید که امکانش برای شما هست. و مهمترین موضوع اینه که مشغولش کنید با فعالیت‌های فیزیکی و با دوستاش. یعنی این دوتا اصل دیگه، درسش یه قصهش که اون سر جای خودش مونه، دوتا چیزه، دوسته و ورزش. یعنی اون این دوتا بنه درگیر تیمایش بکنید. حالا اگر مثلا تیم بسکتبالی باشه، فوتبالی باشه، برای که مثلا برای دختر بچه فوق العاده است اگر درگیر ورزش بشه. هم اونجا دوستایی پیدا میکنه، هم با واقعیات جهان آشنا میشه، هم به هر حال فعالیتی که میکنه اصولا ذهنش و بدنش از یه توانایی ها و مهارت های بیشتری برخوردار میشه و ضمناً برای خودش اعتبار و اهمیت بیشتری قائل خواهد بود و همه اینا دست به دست هم میده و کمک میکنه. ولی به من میخواید بفرمایید مسئله دارید، مشکل دارید، گیر و گرفتاری دارید؟ متاسفانه باهاتون موافقم عزیز.
نه نه آقای دکتر، مثلا مدرسهش بعد از مدرسه تا ساعت 4:30 تقریبا هر روز یه سری همین فعالیت های ورزشی دارن، گروهی نتبال و بسکتبال و اینا، و خودم هم شنا میبرمش. ویکندش هم که کامل با دوستاش بازم پره، منتها همین روزای هفته میگم وقتی تو خونه تنهاست خیلی بر من نگران کننده، خیلی ساکته.
نه اصلا مهم نیست عزیز،
اصلا
نه، برای که آخه فاصلش با شما دو تا دنیای متفاوت داره. اونم فرض کنید یه بچه‌ای که اونجا با یه چیزهای آشناست که نیست، اون تمام عمرش تو استخر شنا کرده، تمام عمرتون شما تو خیابون راه رفتی، حالا انتظار داره چی کار کنی؟ بیاد کنار شما تو بروخ فرض کن خیابون شنا کنی؟ نه بی خودی اینقدر توقع انسان نشید. بعدم بیاد تو ماشه شما خودتون یه مقداری فاصله گرفتی تو جدای تنهایید، بنابراین امیدتون این بوده که اون بزرگ بشه میشه دوست شما، در حالی که خبر بد دارم این هرچی بزرگتر بشه از شما فاصلهش بیشتر بشه. شما فکر خودتون باشه. در حال لندن هستید؟
نه یکی از شهرهای دیگه انگلیس هستم، نه لندن که، ولی به لندن نزدیک هستم،
چون من 12 و 13 لندن هستم جولای. حالا به هر حال امیدوارم که بتونید مسائل حل کنید. به هر حال شما متاسفانه بد آوردید، امیدوارم با مواظبت و مراقبت که میکنید نگران نباشید. بله ببینید عزیز، من و شما تو زندگی کار و کوشش اونو میکنیم، شد شد نشد نشد.
بله.
یعنی حتی بارگاه الهی هم 124,000 تا پیغمبر فرستاده، کتابم پشت هم چاپ کرده فرستاده، بهشت و جهنم هم درست کرده، تهدیداتی هم کرده، شهر هم آتیش زده، آدم حسابی از توش در نمیاد. خودتون به خودی اذیت نه. بله. من و شما میتونیم کار و کوشش رو میکنیم. من تو زندگیم فقط کار و کوشش رو میکنم، شد شد نشد نشد. خیلی هم نه از خودم انتظار توقع دارم نه از دیگران. من و شما کوشش کنیم کار پرورش تعلیم تربیت بچه ها رو درست انجام دیم، خوب در اومدن چه خوب نیومدن هم باعث تأسفه، ولی همینی که هست بی خودی نگران و ناراحت و مضطرب اگر بشیم بیشتر به خودمون و حتی به اون بچه هم آسیب بزنیم. من عیب و ایرادی با توجه به حرفایی که شما زدی تو مطالبی که بهش اشاره کردی تو کارهایی که کردی تو میکنید نمیبینم، با وجود که اون همه طبیعت با شما جفا کرد.
بله دقیقا، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام علی دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر. خسته نباشید. من
یه سوال داشتم بابت مشکل خودم، اونم میخواستم راجع به وسواس صحبت کنم ولی موضوع رو تغییر دادم. فقط یه شمه ای از قبل میخوام بگم که یه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم، توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم و دقیقا همون مثالی که معمولا برای همه افراد میزنید، من بچه وسط قرار گرفتم و از 120 تا ماشین یا 400 تا ماشین از روی من رد شده.
خب دیگه ساندویچ شد، حالا اگر خورده باشن تون که بعد نیست. چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه. آیده
چی خوندی چه میکنی؟
متاسفانه درس رو نیمه رها کردم به دلیل شرایطی که برای من پیش اومد، ورشکستگی کاری و اقتصادی داشتم و بعد از اونم باز متاسفانه اعتیاد.
ازدواج کردید یا نکردید؟
نه خیر، ازدواج نکردم.
با کی زندگی میکنید عزیز؟
بنده تنها زندگی میکنم و توی کار بیزینس هستم. از زندگی الانم به نوعی رضایت مندم، چون توی جلسات انرژی میتینگ شرکت کردم، 17 روز دیگه 10 ساله که پاکم و به روال عادی برگشتم. ولی متاسفانه توی این 6 سال اخیر مشکلات و مسائلی برای من به وجود اومد، از لحاظ جسمی، دردهای سایکوسوماتیک، مسائلی که بیشتر دوستان تماس میگیرن با شما صحبت میکنن، برای منم اتفاق افتاده. زیر نظر روانپزشک هستم و همه چیز در شرایط عادی خوبه، ولی از لحاظ درونی و از لحاظ به هم ریختگی فوق العاده به هم ریخته.
نه ببینید، بذار من اول روشن کنم. شما اشاره کردید با این توضیحاتی که دادید، الان یه کسی قرار بود به من گفت نمره بده، شما گفتم خوبه. اشکال کار در انتظار و توقعی است که شما از خودتون دارید، و الا یه آدمی بتونه این همه مدت پاک بمونه، یه آدمی بتونه با وجود این 6 سال گذشته با مسائل و مشکلات فراوان روبرو باشه، به سمت اعتیاد کشیده و کشانده نشه، بتونه با اون دیو وحشتناک بجنگه و خودش رو حفظ کنه، بعد هنوز ناراضی باشه. اشکال کار برخی از اوقات توقع و انتظار است که ما از خودمون داریم و اتفاقا همون بوده که شاید یه دلیلی برای اعتیاد شما بوده، ولی من اون رو به این صورت نمیبینم. حالا هر جور که دلتون میخواد، برای که الان یه شناختی خیلی کلی از شما دارم.
من توی زندگی از دو چیز لذت میبرم، یکی از پاکیم لذت میبرم، یکی از این که برنامه های شما رو تحت هر شرایط عنوان گوش بدم. دوستای زیاد رو ستونه پنجمی هم دارم توی کل دنیا که با من ارتباط برقرار میکنن. شما توی لحظه حتی کجا هستین؟ البته جسارت منو ببخشید به این خاطر که بعضی مواقع به من میگن آقای دکتر لاکویی کوچک.
نه خیر، حالا ببین مرد، اگر تو این خبر رو داری، من باید یه فکری بکنم تو رو از روی زمین پاکت کنم، باید خطرناک شدی. حالا دیگه با این
هر کجا هر دولت میکنه که شما چیزایی، فقط هم به عشق شما میکنم بیام امریکا. این بابت بسیار خوشحالم امشب با اتون صحبت.
مرد عزیز، این ستون پنجمت منو به وحشت انداخته، برای که ما با ستون اولم کارمون تمومه دیگه، چرا سبه پنجمی؟
من دکتر از گلندر الی هر کجا که شما هر مسیری که رد میشین میام خدمتتون. به هر حال من میشه تو اندازه جسارت نکرده باشم.
نه عزیزم، خوشحالم. نه سب کن بذار اولا بهت بگم، من اینقدر خوشحالم به دلیل اون ارتباط احساسی عاطفی که با هم داریم، برای که منم حتی همون کلامت رو که آغاز کردی، چون به هر حال اون حس محبت و لطف رو و آدم به راحتی میتونه تشخیص بده. مهم نیست که آدم چی میگه، جملاتش، لغاتش، کلماتش چیه، برای که ما یه مقدار توانایی اون بیش از اونه، و چون اون رو در تو دیدم یه مقدار باید سخت شدم که بی خودی برای چه اینقدر خودت رو دست کم میگیری وضعیت کنی. و از اونجایی که دلم میخواد یه ذره به موضوع برسیم، ما یه دقیقه هم به پیام هست، بذار ازت خواهش کنم روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسمان. با کمال میل، با کمال میل. چنگل اجمن با ما باشی.
رستوران دریا، ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و درخور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نشاط با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ $2,000,000 با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استرلیزه چند باره دوباره کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
سلام مجدد.
خواهش میکنم.
چون آقای دکتر من میخوام که موضوع چون سالها با شما آشنا هستم یه موضوعی رو مطرح کنم اگر اجازه بدید. اونم بابت این که از لحاظ مسائل جنسی، البته تا جایی که من حد و حدود دارم میتونم به پشت صحبت کنم، اصخایی منو بپذیرین چون میخوام قالب کلامم بیش از اون حریم و حدود نشه. مشکلاتی که برای من به وجود اومده از کودکی خاطرم هست، تصورات تخیلاتی بابت این مسئله داشتم که بارها شما اشاره میکردین، اضطراب اخلاقی و و چیزایی که به وجود اومده بود توی ذهن من هست و امروز مورد آزار قرار میگیرم. طی روز مسئولیت‌های کاری من دقیق دارم انجام میدم، حالا به واسطه این وسواس اینجا متاسفانه داره منو میباره، کارمو میرم و جلساتمو شرکت میکنم، دیگه کار خاصی توی زندگی ندارم، بی حس و بی احساس میام میشینم و خودمو درگیر فقط مطالب سخنهای شما، سیدی های شما و هر چیزی که به این مسئله روانشناسی مربوط میشه رو باهاش ارتباط برقرار میکنم و متاسفانه ورزش نمی کنم، یه مقدار از لحاظ چاقی هم وزنم بالا رفته. این چیزاییه که بیشترین موضوعاتیه که امروز منو داره اذیت و آزار میده و شبا اون غم و اندوه درونی، اون چیزی رو که نمیتونم کنترل کنم، ارتعاش‌های وجودم، اینا واقعا برای من عذاب آور شده، سنگینه.
خب آخه عزیز، به نظر من مشکل شما کمبود رابطه با دوستانتون و احتمالاً رابطه با یک خانم یا زن خوب مهربونه. موضوع خالی بودنت عزیز، یعنی شما یه جایی تصمیم برای این جدایی و تنهایی گرفتی و مشغول بودن با خودت، این دل مشغولی با خودته که در اذیت کنی. زندگی که تو برای من توضیح دادی و توصیف کردی خب درست نیست. اولا روزایی که کار میکنی و یه مقدار به دلیل استراب و وسواس ناچار استرس هم پیدا میکنی زیر فشاری، شب که میای درسته ممکنه برای مدت کوتاهی احتیاج به یه آرامشی داشته باشی، ولی بعد باید درگیر زندگی بشی. یعنی اگر نخوای درگیر زندگی بشی، حتی زندگی که کمی محدودیت میاره، ممکنه ضررهایی هم این ور اون ور داشته باشه، خب گرفتار خواهی شد. یعنی من فکر میکنم اون چی که در ارتباط با شما کمه ماجرای دوسته و بعدم توانایی که در شما میبینم به نظر من بدونی که بخوای اونجا نمایشی بدی، همینقدر کافیست خودت باشی، به اندازه کافی آدم رو دوربر خودت میتونی داشته باشی یا دوربر اونها باشی، نمیخوام حالا نقش رهبری رو داشته باشی. موضوع شما پر کردن زندگیتون با آدم هست، اونجا کم داری عزیز. بعدم خودت اشاره میکنی به ماجرای ورزش. ببین عزیز، ماجرای ورزش مسئله سلامتیش یه چیزه و ماجرای زیباییش، ولی اون چیزی که برای یه تیپ آدمی مثل شما هست یه مقدار تغییرات در بیوشیمی مغز شماست به خاطر ورزش که میتونه کار رو خیلی خیلی برای شما ساده تر کنی. البته اگر بتونی درگیر ورزش جمعی یا دست جمعی بشی، مثلا در ایران به ویژه الان با طبی که همکنون هست مثلا درگیر فوتبال میشه، هر اندازم بازی خوب باشه مهم نیست، سگ دو زدن. من خاطرم هست وقتی که اینجا با بچه‌ها یا دوستان بازی میکردم، حالا بسکتبال بود والیبال بود، هر وقت توپی میرفت این ور اون ور من میرفتم دنبالش. حرف من این بود که حالا بازی یه سر ماجراست، اما سگ دو زدن رو دوست داشتم. یعنی ای بسا خیلی بیشتر از دیگران، حتما بیش از حتی برخی از قاد مجموعه همه یا حتی سمتی که ما بودیم، من دنبال توپ میرفتم. در حالی که ببینید بسیاری از ما دنبال فرصت بهانه میگردیم که بیستیم. نتیجتا حسن ورزش هم اینه که اگر واقعا 6 هفته به خودت تحمیل کنی، هر اندازه که اون رو باش احساس خوبی نداری، بگی من این کار 6 هفته میکنم، اون وقت خواهید دید که مثلا با توجه به تیپی که شما از خودتون به من معرفی کردید، میبینید بدون ورزش اون آرامش و احساس خوب رو نخواهید داشت و ضمناً همه اون چیزهایی که فکر کنید ندارید مثل انرژی یا حوصله رو تازه بعداً خیلی بیشتر پیدا میکنید با وجودی که انرژیتون رو مصرف کردید. خاصیت ورزش همینه دیگه، یعنی از اون موارد طبیعته که هرچی بیشتر مصرف کنید بیشتر داریش. البته در حد معمول و معقولش، درست مثل عشق، هر چی بیشتر محبت کنی و دوستی رو بیشتر به دیگران بدی از اون بیشتر خواهی داشت. این از اون مواردی است که با مصرفش مثل عضله و ماهیچه است دیگه، هر چی بیشتر ازش استفاده کنی اون رو قوی‌تر و بیشتر خواهی داشت، کم نمیشه عضله و ماهیچه. و درست این ماجرای ورزش مسئله زندگی است، و باز به همین دلیل چون گفتی با من آشنایی، من همیشه گفتم اگر بچهای من میگفتن بریم بسکتبال بازی کنیم یا کتاب بخونیم، همیشه پاسخ بسکتبال، برای که برای من موضوع ورزش مهمه. اینی که وقتی شما به من دو چیز رو میگید که یک ورزش نمی کنید، دوم یه مقدار زیادی مثلا به هر حال به دلایلی که دارید نه این موضوع ورزش نکردن غذا خوردید و چاق شدید، و ضمناً نشون میده که آدمی هستید که آگاهید به خودتون، یعنی تنها آگاهی نیست، خودآگاهی هست، اون موضوع اذیتتون میکنه، خب کلوش بیستید. البته میخوام بگم معمولاً در یه تیپی مثل شما همیشه یه زمینه‌ای برای خودآزاری ممکنه وجود داشته باشه که شما دارید اینجا اون رو به نوعی در ارتباط با خودتون به کار میگیرید. این است که بیاید چون تواناییشو دارید بگید درستا ایناست، و با وجودی که این درستا رو دوست ندارم خودم رو مجبور میکنم مثل حکم دادگاه یا فرمان الهی که انجامش بدم، و مطمئن باشید موردی مثل ورزش و یا شبکه‌ای از دوستان در حدی که معمول و معقول هست بعد از یه مدتی به عنوان یه اتفاق خوب و یا انتخاب خوب اونو خواهید داشت. خالی بودن شماست و مسئله ورزش هست، مثلا اون بهتون انرژی میده، و ضمناً من فکر نمی کنم بعد از 40 دقیقه ورزش ما داروی قوی تر از نتیجه این ورزش 40 دقیقه داشته باشیم که به جنگ افسردگی و استراب و حتی وسواس بره. وسواس رو در کارهای تکراری ورزش به صورتی که جهت دار هست و هدفمنده میشه انجامش داد. اینه که یک کمی به نظر من نوع زندگیتون عزیز باید عوض کنید، یعنی چون توانشو دارید، یعنی بگید این نوع سالمه، و اصلا اینجوری هم به خودتون نگاه نکنید که راجع به شماست، بگید من رفتم آشنا شدم، آگاه شدم که اینا خوب است و درسته، حالا میخوام به فرزندم، به کسی که دوستش دارم این رو بدم، و میخوام اون رو با این موضوع آشنا کنم. و با خودتون به عنوان کسی که مسئولیتی در مقابلش دارید و کسی که دوستش دارید و میخواید براش کاری بکنید برخورد بکنید، چون یادتون باشه خودتون هم اونو بیشتر میدونید اشکال کار اعتیاد یه طرفشم اون احساس بد راجع به خود و حتی خشم و قهریست که با خودش داره، و بعد وقتی به استراب اخلاقی اشاره میکنید نشون میده که در یه جامعه مانند ایران که استراب اخلاقی با یه احساس گناه و فساد و تباهی و اینا همراه هست، بیش از اون حدی میشه که فقط در حریم اخلاق بمونه، بلکه در حریم نجاست و کثافت و حتی مجازات و مرگ قرار میگیره. اینه که اون بو رو از خودتون دور کنیم. شما کسی هستید که با این امکانات محدود دارید بیشترین کوششتون رو میکنید، و همین شد شد، نشد نشد، ولی اون چیزی که درست میدونید بپذیرتش، و الا گرفتاری برای این وسواس و استراب و افسردگی میتونه بمقدار با بالا رفتن سنتون مسئله رو مشکل تر کنه. در این حال هم نمیخوام وارد بحث بشم، مگر اینکه خودتون بخواید. شما قراره از نظر رابطه جنسی و از نظر ازدواج یا داشتن یه دوست خوب هم قدمای جدی بردارید.
آقای دکتر سپاسگزارم، من بسیار شما نکته هایی رو گفتین، من فقط بیشتر این انرژی رو که امشب از این مطالب گرفتم این بود که این باورها رو با شما به یه نوعی با توجه به برنامه هاتون چک کردم، و دقیقا اون جواب کلامی که میخواستم و شما امشب برای من باز کردین. فقط یکی دو تا موضوع هست. موضوع این که راجع به اون توانایی که گفتین دوستان زیادی من دور و برم هستن، و تمام اینا مدیون این 6-7 سالی بوده که روی واقعیت هایی که شما تاکید میکردید و مسائل از بابت دانستگی ها، چگونگی خودیابی و خودپذیری و خوددوستی و رسیدن به اون جایگاهی که همینی که هست با توجه به این شرایطی که من دارم، من این گونه دارم زندگی میکنم. و متاسفانه اون مادر 5000 ساله ای که شما همیشه اشاره داریم و اون تاثیرات منفی زیادی رو داره و ذهن من رو پراکنده کرده، ولی با همه این تفاصیل این امید توی من هست
که این شور و زندگی رو میشه با واقعیت هایی که شما گفتین و باعث شدین که تاثیرگذاری خیلی خوبی داشته باشه توی زندگی من. من دوست داشتم قبل از اینکه بخواد اتفاقی برای من بیفته، مرگی به وجود بیاد، این رو با خود شما مستقیم صحبت کردم.
مرسی عزیزم. ببین قربونت، ببین خاصیت تو مثل یه پرنده ایست که میخواد پرواز کنه و هنوز دودلی های قبلی رو داره از ناتوانیش، در حالی که چنین نیست. درست مانند یک گلی است که میخواد، یا یه دانه ایست که میخواد جرأت کنه سر از خاک در بیاره. اصلا مهم نیست که چه میشه و چه خواهد شد، مهم اینه که تو این زمینه ها باید عمل کرد و اقدام کرد و این توانش رو داری عزیز. امید من اینه که اولا دوستات که چی، ولی یه دختر خانمی خوبیای تو رو ببینه و اصلا این بستا، این روی تو رو که ممکنه در ظاهر خودت هم باش راحت نباشی رو بزنه پس و کنار بزنه، درست مثل یه سنگی، یه چیزی که روش خاک گرفته یا روش چیزی ریخته شده، کنارش بزنه بتونه خوب تو رو اونجا ببینه. برای اینکه من متوجه اون خوبی تو هستم عزیز، متوجه اون واقعا این که گفته میشه انسان مثل یه جواهری است که توی سنگ جواهر گیر کرده و باید تراشش داد و بیرونش آورد، مسئله همه انسان هاست و به نظر من به اون هسته مرکزی دارید نزدیک میشی و نزدیک هستی و در این گونه موارد برای که من و تو یه شناخت بیشتر و بهتری از خودمون پیدا کنیم احتیاج به آینه داریم که خودمون رو توی او ببینیم و این آینه برای بسیاری از ما در بزرگسالی یه عشقه و یک همسر یا یک رفیق راهه که انسان رو با خودش آشنا کنه و اجازه آشنایی بده و برخی از وقت دوتایی کنار هم قرار بگیرن و تو آینه کنار هم همدیگر رو ببینن. تو این زمینه نگران نباش، برای اینکه اون چیزی که تو آدم ها مهمه اون جوهر وجودیشونه، نه اون نقش و رولی که بازی میکنن، نه اون ظاهری که دارن. برخی از اوقات عمق و وجود آدم هاست که نشون میده کجا ایستادن. اون هسته مرکزی عزیز، اون در تو به هر دلیلی خوبه، احتمال داره با وجودی که شرایط سختی زندگی داشته، با وجودی که جایگاه خاصی ممکنه داشته باشی، پدری و مادری با یه نوع مهربونی و خوبی اونجا بودن که تو دور اون مرکز و محور میچرخی. بنابراین خندت میگیره شاید، یا خنده بگیره تماش شنوندگان خوب عزیز رو، که بگم اگر یه دختر خوبی پیدا کردی سلام منو بهش برسون، بگو این مرد خوبیه، نگهش دار. به هر حال امیدوارم این ریکومندیشن یا این عرض کنم که تاییدیه و تصویبیه کار دستت نده. به هر حال اگه کسی خواست بگو من زنگ بزنه بگه دوست تو هست و پیشون
جا. هر کسی که یکی دو تا ارتباط بوده که من داشتم گفتن که شما ما همون آقای دکتر هلاکوییه، من به هیچ عنوان نمیتونم با شما ارتباط برقرار کنم.
ببین
واقعیت توی این 6 سال این اتفاق افتاد. یه خاطره من بگم از شما و شنوندگان عزیزم عذرخواهی میکنم. یه شب توی یکی از کانال‌های تلویزیون شما برنامه داشتین، تلفن مشکل پیدا کرد. هفته بعدش هم یه اتفاق افتاد که شما گفتی اگر اینجوری پیش بره چیز قطع میشه، من برنامه ها قطع میشه. 48 ساعت من غمگین بودم به این دلیل که خدایا این تلویزیون، این کانال، تلفن این کانال راه بیفته که آقای دکتر هلاکویی ناراحت نشه. تو رو خدا از اون مسئولم میخوام که کوله رو خاموش کنه آقای دکتر یه زمان عصبانی نشه.
ببینید چقدر مواظب به این چیزا هستی. آخه من میدونی یه مقدار تو این حتی دیشب من در تلویزیون اندیشه بودم خدمت آقای فروزندی، بحثی درباره مجازات اعدام داشتیم، امیدوارم بگذارنش دوستان بتونن ببیننش. باز دو مرتبه همون گرما بود عزیز و همون باد کولر، البته کولر نبود، پنکر روشن کردن و این دوگانگیش کار دست یه آدمی که مثل من دنبال بازی و بهانه میگرده داد. ولی به هر حال خوشحالم که به این چیزا توجه میکنی. مواظب خودت باش. ای به تو بگم اینو صمیمانه و صادقانه میگم، واقعا دلم میخواد و آرزو دارم شما خوبان عزیزان رو یه روزی از نزدیک بتونم ببینم.
آقای دکتر خوشبختانه من تمام تلاشمو دارم میکنم به این دلیل فقط یک بارم که شده توی زندگی همون چیزی که مطلبی رو که شما فرمودین توی قطار یه دوستی رو که شما خیلی الگوی شما بود گویا ببخشید من
پس نه درسته
که دوست داشتین ببینین توی کودکی لحظه‌ای که این حرف و صحبت رو بیان کردین منم همچین حالی درون من به وجود اومد که شما استاد رو ببینم و دست شما رو
بهتون
من فقط این کلام آخر رو میتونم به شما هدیه.
مرسی عزیز، ممنونم از لطف محبت خوبی.
موفقیت بهترین ها رو دارم که به ما مردم ایران و من نوعی بسیار خدمت کردین. تشکر
گذارم. مرسی عزیز، ممنونم از لطف محبت، از خوبی. مواظب خودت باش.
قربان شما دکتر.
خدای عزیز. شما رجمند با ما باش.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامیسا و انسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
من جهانگیر اردنان از شما هموطنان عزیزم خواهشمندم که به خانم دکتر لیلی گیلانی رای بدهید. وجود یک ایرانی در کنگره راه را برای فرزندانمان گشوده و هموار خواهد کرد. جهت استفاده از این فرصت استثنایی به تک تک رأی شما نیازمندیم.
My name is Dick Ackerman. I'm the former minority leader of the California Senate and I support Lily Gilani for the congressional district. Her background as a successful businesswoman and mother make her particularly well suited to represent the constituents of the 33rd congressional district.
من پری عباسلطی سردبیر مجله راه زندگی هستم. یک هموطن، یک خانم تحصیل کرده، خانم لیلی گیلانی کاندیدای کنگره امریکا هستم از منطقه 33 لس آنجلس، یعنی از بیورلی هیلز تا بلر، از وسو تا پاسیفیک پالیسد و پلاس وردس. وظیفه هر یک از ما ایرانی هست که روز سه‌شنبه 3 جون به پای صندوق رای بریم و به این هموطن رای بدیم.
I'm Lily Gilani and I approve this message. This message was paid for by Lily Gilani for Congress.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
بله، بفرم. با من هستم.
بله، بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
من متشکرم، خیلی خوب، مرسی عزیز.
من یه سوال دارم، شاید دفعه قراره خودم خیلی مسخره است، یکم خیلی دفعه چیزه که میخوام براتون بگم، ولی از سامپل یکم من رو نروس میکنه. من خیلی وقت نور میشه که چیزایی که فکر میکنم، مثلا یه هایی نشستم یه فکر از مغزم میگذره و coincidentally happen، مثلا دارم را میرم میگم او فلان کس رو من خیلی وقت ندیدم، حالا به ساده مثلا این 2 hours میبینمش، یا مثلا دارم رانندگی میکنم همینطور late for مثلا برای appointment هم late هم ترافیک شدید، یا میگم که او یه هایی از مغزم میگذره که او چه فاجعه پیش میاد اگه اکسیدنت پیش بیاد، و خیلی مسخره 10 دقیقه بعد یه ماشینی میزنه تو جلوی من و من میزنه.
به تو میزنه؟ به تو میزنه یا به کس دیگه میزنه؟
به من میزنه، به ماشین من میزنه، تو فکر مثلا میگذره همچیزی، یعنی خیلی مسخره از اون با
نه آخه اون نه حتی آخه اولی با نه اولی با دومی متفاوته. دومی ببین عزیز، قبل از که پیش بری چون میخوام موارد دیگر هم بگی، ولی این مورد از اون مواردی است که آدمایی که یه باوری دارن به تصورات، تخیلات یا انتظارات خودشون، اون کارو میکنن برای که خلاص بشن. ببین فرض کن آدمی هست که باور داره که دیگری چشم شوره یا چشم زخم با آدم میزنه، بنابراین روزی که برگشت گفت چه بچه خوبی داری، چه اتومبیل خوبی داری، احتمالاً یه اتفاق خیلی بدی میفته. این آدم
نه اصلا اینطوری نیست، به این صورت نیست. مثلا میگم که یک چیزایی هست خودم هم میدونم is so stupid، یعنی اصلا
نه it's not. نه آخه سب برنامه
سوپرستیشی هم نیستم.
نه سب کن، اولا هستی، سب کن، سب کن. نه تو موضوع منو بشنو عزیز. من فرضم بر اینه که من فکر میکنم یه اتفاق بدی میفته، از اونجایی که مغز من تحمل این احساس بد رو نداره، میگم بذار یه کاری بکنم خودم رو از این ماجرا آزاد کنم، پس بذار تصادف کنم موضوع تموم بشه. ببین
نه این
آخه تو عمدن این کارو میکنی، تو داری عمدن این کارو میکنی.
نه اصلا من راه خودم رو دارم میرم، اصلا راه خودم رو دارم میرم، ترافیک شدیده، یه ماشینی همینطور مثلا میپیچه یه هایی بزنه به من.
نه عزیزم
اصلا خیلی مسخره است، برای اینکه میخواد مثلا بپیچه جلوی من یه جلو بزنه، اصلا راه دیگه از لاین دیگه.
نه عزیزم
حالا این یه مسئله
شده. نه آخه سب کن نه اصرار نکن، این نگاهی است که تو میکنی برای اینکه میخوای این موضوع رو اینجوری توجیه کنی در جواب من. نه تو تصرف رو تو خلق میکنی. یعنی این تویی که اینا میزه. حالا بگو موردای دیگه هم بگو تا من بگم بیان ببرن.
یه مورده دیگه مثلا نشستم سر کارم میگم که او فلان پیشنت هم سالها مدت هاست ندیدم، یه باید میبینین این 2 hours مثلا نشون میاد مثلا خیلی برام عجیب، یعنی چیزای خیلی مسخره. یا مثلا میدونم خودم اصلا میدونم که هیچ بیس منطقی نداره، بیس علمی نداره، آدم خرافاتی هم نیستم، یا کانسپتی من این اتفاقات همه هم موقعی که مثلا فرض کنین تینیج بودم این اتفاق برای من میفتاد، تا الان که سن 52 سالم هستش، من مثلا نخواب میبینم که فلان کسی که از فامیل دور، اصلا سالها من اینو ندیدم، من سالها ندیدمش، شاید بگم 20 ساله ندیدم، شب خوابش رو میبینم، صبح بلند میشم یا تلفن برام زنگ میزنه، با مادر صحبت میکنم، میگم فلانی و فلانی فوت کرده، میگم دو روز پیش فوت کرد، یه چیزای خیلی استوپید. یعنی بعد اینا حالا مسئله این نیست، سوال من این هستش که بعد این چیزا باعث میشه، این کوینسیدنسایی که پیش میاد باعث میشه که اگر مثلا یه چیزی من ببینم توی مثلا خوابم که اصلا به خواب اعتقاد ندارم، میدونم دلیل علمی خواب چی هست، ولی یه چیزی که فکر میکنم یا یه نگاتیو چیزی یک لحظه هم مغزم میذاره یکم نروسم میکنه، اینشه که بارم میکنه. ولی
تمام مسئله منم با تو همین عزیز. نه ببینید عزیز، اولا ما توانایی نداریم که دنیا رو هر جور که دلمون میخواد، اگر دلمون بخواد تفسیر کنیم، تعبیر کنیم، حتی ببین. شما نگاه کنین به یه شما نمیگم این هستی، شما نگاه کنین به یه بیمار اسکیزوفرنی، اصلا تو خیابون با یه آدمی که اصلا وجود نداره دعواش میشه، و چون اون آدم یه مشتی بهش میزنه این زمین میخوره. دیگه از این آشکارتر، یه مشت اون میزنه که اصلا وجود خارجی نداره، ولی وقتی مشت بهش میزنه این به صورتی که یه مشت خورده، نه اینکه باز ادا در بیاد، درست مثل آدمی که پس میفته. بنابراین ما در جهت اینکه ذهنمون رو به گونه‌ای که مایل هستیم حرکت بدیم هست، یعنی من و تو زندگیمون میتونیم جهان رو آنگونه که در ذهن و تصویر و تصور رو داشته باشیم. الان کاری که میکنن، فرض کن یه کسی یه پاش رو در جنگ از دست داده، الان تو سربازایی که از افغانستان یا عراق میان، این آدم ها یه پا رو از دست دادن، پاشون رو بریدن، مشکلات پا و دردش و خوردن یه عالمه دارو دارن، اینا رو میارن یه آینه میذارن وسط پاشون، میخوابوننشون و یه حالت نیمه هیپنوتیزم رو براشون به وجود میارن. شرایطی پیدا میشه که این آدم چشمشو باز میکنه و چون تو آینه در حالی که پای راست رو نداره، فقط پای چپ رو داره، عکس پای چپ تو آینه چون به گونه قرار شدن میفته، به نظرش میاد دو تا پا رو داره و شروع میکنن باهاش صحبت کردن. این آدم بعد از یه مدتی مغزش میپذیره که پا رو داره و بنابراین درد از بین میره و در نتیجه راحت و آسوده است که این موضوع براش مشخص میشه. این کار رو سر گوش کردن، سر دست کردن، و این نشون دهنده این است که جهان آخر کار برمیگرده به برداشت من و شما. جهان یه واقعیتی داره که ما با ابزار مشاهدمون که چشممونه گوشمونه اینه این گونه میبینیم. یه سگ یه گربه جهان رو یه جور دیگه میبینه، صدا رو یه جور دیگه میشنوه، ولی ما به عنوان انسان تقریبا نزدیک هم میشنویم. اما در کارخانه ذهن من و تو کاملا میتونه آنچه که هست از ازدگرگون بشه، چیز دیگه بشه. حالا شما ای بسا یه تیپی هستید که به این موضوع بسیار خیال میکنید و فکر میکنید، یعنی من مطمئنم اگر یه کسی کنار شما باشه و یکی از این دستگاه به شما بده بگه هر وقت از این فکر را کردید لطفاً یه دونه اینو بزن، من به شما میتونم مطمئن تو کنم این کار بکنید. شما دفعه در روز 110 دفعه از این فکر را کردید و بعد از این 110 تا فقط کافیه در یه روز، ای مثلا در هفته که شده 700 دفعه یکیش اتفاق بیفته، شما اونو علم میکنید که اینو دیدی این فکر کردم اینجوری شد، ولی اون به اون 600 تایی دیگه که اتفاق نمیفته فکر نمیکنید. ببین تمام آدمای تصورات و تخیلاتی دارن که فکر میکنن این بچه‌م اینجوری میشه، اون اونجوری میشه، مهمونه این میگه، اون آقا اینو میگه، ممکن اینجوری بشه، ممکن اونجوری بشه. و البته وقتی آدم باهوش باشه یه مقدار اون میانه خطا رو ببینه، غالب اوقات یه توانایی هایی پیدا میکنه برای این که بتونه این چیزها رو یه ذره ظریف‌تر دقیق‌تر از دیگران متوجه بشه. و این توانایی برای خواندن دیگران، برای این که از یه موضوعی توی مرتبه نتایج بسیار بگیری، توی ده بسیار زیاده. من بارها گفتم فرض کنین من الان به شما میگم الان در خونه شما رو میزنن و یه آدمی میاد در خونه که تا شما در رو باز کردی راجبش هزار تا چیز میدونه، چونگی چون هم چیز ممکنه. شما در رو باز ببینید یه دختر 5 ساله است، میدونی رانندگی بلد نیست، شوهر نداره، بچه نداره، کار نداره، درآمد، خب همه اینا رو میدونی، ولی اینا معناش این نیست که شما حالا یه دفعه کشف بزرگی کردی. شما یه سیستم و مجموعه‌ای میبینید که کنارش خیلی چیزا نشسته و وقتی که شما از یکیش خبر میشید بقیهش با خودش خواهد اومد. شما چون تو ذهنتون اینگونه به موضوع نگاه میکنی که من یه چیزی رو خیال میکنم یا حس میکنم بعدن اتفاق میفته، برخی از این مواردم به خاطر همین حساسیتتون هست. مثال شما دارید تو خیابون میرید عزیز، یه دفعه یاد یه دوستی میافتید بعد میبینید. اگر چنینه، نه اینکه 2 ساعت بعد، چون 2 دفعه گفتید 2 ساعت بعد، چون اونها خیلی معنی داره چرا این لغت ها رو شما انتخاب میکنید، اون رو ببینید.
نه مثلا اینو توضیح میخوام مثلا توضیح بدم.
نه متوجهم، آخه دلیل داره عزیز. اون 2 ساعت ها برای گمراه کردن منه. شما 2 دفعه خودتون برنامه رو بشنید، 2 دفعه مثال زدید می 2 ساعت بعد، علت داره عزیز. در حالی که برخی از اوقات آدمای چیزی رو صدایی رو میشنون بعد اون آدمو میبینن، علتش این است که ما یه آستانه یه حس داریم که من و شما چیزها رو تشخیص میدیم، یعنی مغز توانایی تشخیص و تفکیک رو داره. زیر اون آستانه که بهش میگن سابلیمینال، پیام مخابره میشه، مغز میگیره ولی چشم نمیبینه، مغز میگیره ولی گوش نمیشنوه. بنابراین از طریق چشم و گوش اومده، چشم و گوش پیام رو مخابره کردن، ولی چون در آستانه در حقیقت حسی ما قرار نمیگیره ما ازش خبر نداریم، ولی سیستم خودش رو به یه نوعی آماده میکنه که ببینیم من وقتی به یه منطقه نگاه میکنم منطقه‌های دیگری که نمیبینم هم چشم من میگیره، و به همین جاست که برخی از خود از چیزهای خبر دارم که فکر میکنم هرگز ندیدم. حالا تازه اینجا یه موضوع دیگری وجود داره عزیز، نمیگم به شما مربوط، من وقتی که شما رو میبینم، فرض کنید شما رو توی کنفرانس دیدم و هفته بعد شما رو در یه جایی تو خیابون میبینم، من بلافاصله عکس شما رو میگیرم میفرستم به مغزم، میگم این خانم کیه. بلافاصله در صفحه خاطرات من میگه این خانمی است که هفته گذشته اومده بود به کنفرانس و اتفاقا آمد مثلا این سوال یا این موضوع رو مطرح کرد، حتی ای بس و یادم مثلا شما چه لباسی پوشیده بودید. پس بنابراین من شما رو تو خیابون دیدم با یه لباس دیگه، با یه آرایش دیگه، ولی چون هفته قبل کنفرانس اومدید و به دلیلی روی من اثر گذاشتید، من تصویر شما رو اونجا دارم، بلافاصله شما رو تشخیص میدم. خیلی از وقتام شما دیدید میگید این آدم به نظرم آشنا میاد، خدایا من اینو کجا دیدم، از کجا میشناسم. یه دفعه بعد از مثلا یه مدتی یادتون میاد. چرا؟ برای اینکه شما هی عکسا رو میفرستید، دنبال عکس میگردید، مثل اثر انگشت که میگردن پیدا میکنن، این انگشت اثر انگشت به اون میخوره، شما پیدا میکنید. حالا بسیاری از مغزها هستن یه کار دیگه میکنن، وقتی شما به یادم نگاه میکنید در یک ثانیه 1 second 18 تا عکس از یه آدم به مغز مخابره میشه. این عکس‌ها قرار پشت سر هم در 1/18 ثانیه میان پشت سر هم، مثل یه فیلم سینمایی میرن و از مسیر مثلا تشخیص و تفکیک و تقسیم بندی و همینا میگذرن و میرن سراغ قسمت حافظه و حافظه و خاطره نگهش میده. حالا بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی به کسی نگاه میکنن عکس اول از او رو با سرعت بدون این که از اون مراحل چند گانه، حالا 7 گانه 5 گانه مغز بگذره، میفرستن به حافظه و اونجا نگه میدارن. عکس دوم که میاد میگم من اینو میشناسم، من اینو دیدم. به همین جاست که بسیار از آدم‌ها میگن وارد یه جایی شدم به نظرم آشنا اومد، یادم میاد.
خیلی اتفاق میفته، خیلی برام جالب بود، چون اینو مخاطب میگم، چون میگم یاد علی
میبینیم
که من اینو یه جا دیدم ولی یادم
نمیاد. دقیقاً. اون عکس اول و دومه. بنابراین این آدما رو حتی با یه دارو بهت میدن دیگه اینا رو نمیبینی و تموم میشه، در حالی که آدمایی هستن که دائما دارن گزارشن. توی مهمونی رفتم این خونه که برای اولین بار میرم، مثلا تماما مثلا پردش چجوریه، مبلاش چجوریه، مثلا میدونستم چه خبره، حتی میدونستم این چند نفری که اومدن کجا مثلا ایستادن با چه لباسایی. خب یه همچین چیزی از نظر مایی که میخوایم یه ذهنیتی داشته باشیم معنا داره، ولی از نظر علمی میدونیم که چگونه اتفاق میفته و در نتیجه مواردی از این قبیل رو که مغز بدون اینکه یه موضوعی رو از مسیر خودش بگذرونه و بده دست حافظه که بگه نگه دار دفعه بعد من اگر این آدمو دیدم بتونم پیداش کنم، از اون مسیر میگذره. عکس اول میره اونجا، عکسای بعدی که 1/18 ثانیه میاد به من میگه آدمو میشناسم. درست مثل این که من شما رو هفته قبل تو کنفرانس دیدم، حالا به اون دلیل میشناسم. اینجاست که آدم‌ها برخی از وقت تعجب میکنن اینجا به نظر من آشناست، یا حتی حرفی که این آدم میخواست بزنه. حالا بگذاریم از این، من و شما وقتی حرف میزنیم، من و شما وقتی که یه فکری میکنیم، امواج مغزی خاص فرستاده میشه. برخی از آدم‌ها این امواج رو میگیرن، یعنی همونطور که من به شما میگم 1 2 3 به شما الان متوجه شدید، گفتم من 1 2 3 من میتونم به شما نگاه کنم ولی در ذهنم فکر کنم 1 2 3 وقتی من میگم در ذهنم میارم 1 2 3 بدون که به زبونم بیارم، مغز من امواجی رو میفرسته. مغز برخی از آدم‌ها توانایی تجزیه و تحلیل اینو داره، یعنی متوجه میشه که این آدم مثل که گفت 1 2 3 از کجا میاد هیچ نمیدونه. به همجاست که اگر آدم حقه باز شارلاتانی نباشه، حرفش این است که من خب شما فکر نکردید به 1 2 3 میگه چرا؟ اون وقت فکر میکنید که من یه کار عجیب و غریب کردم. نه، برای که هر وقت من فکر میکنم حتما امواج مشخص میاد. این وقت میگم 1 یا میگم 1 1 یا میگم 1 2 تمام اینا متفاوتن، طول موجش متفاوته، علامتش متفاوته. درست مثل زبانی که من دارم حرف میزنم میگم 1 2 3 4 5 شما اینو این گونه متوجه میشید، همونطور که زبون منو میفهمید مغز من رو هم باید بفهمید. و این خواندن به شکل و فرمای مختلف است، ولی همه فیزیکیه، همه مادیه، درست مانند امواج رادیو یا کاری که ما از طریق تلفن میکنیم که تونستیم قاعدش رو یاد بگیریم و در نتیجه من و شما میتونیم از 10,000 مایل یا کیلومتر فاصله با هم حرف بزنیم، یا امروز حتی میتونیم تصویر همدیگر رو ببینیم. اینا نشون دهنده این است که این قاعده جهانه و الا چیز عجیب و غریبی توش نیست. بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، خیلی هم رو اینا تاکید نکنید، اون وقت یه مختصر هوش و عقلی هم که دارید زائل میشه، اون وقت کار دست ما میدید. منم متاسفانه
همچین یه مختصری هم نیست آقای دکتر.
نه دیگه، این اون مطمئنم راه حق با شماست، خیلی مختصری، نه مختصری هم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم ازتون، مرسی از توضیحاتتون.
ممنونم، مرسی. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم از ساعت 6 تا 8 بعد از پخش اخبار برنامه زنگ تفریح آغاز میشه که از ساعت 7 تا تا 7:16 دقیقش آقای حسن آل سفر درباره فوتبال با شما سخنی خواهند داشت و ساعت 8:10 هم برنامه خوب خانم فیروزه خطیبی است، هنر و زندگی، و از ساعت 10 بازپخش برنامه آقای میبودی و برنامه های دیگر ادامه خواهد داشت. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستین؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی، الکی بنزین نسازونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوبه شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاریمینا هم توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپ هم هستن، اپ آیفون، اندروید، جیلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبی. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جیلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جیلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جیلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه.